تر میشه. این مقام رضاست دیگه. وقتی انسان نسبت به خدای متعال و مقدرات او باور داشته باشه که خدا خیر بنده خودش رو میخواد، در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست، وقتی انسان باور به این داشت دیگه تو بلا هم همون حال رضایی رو از خدا داره که تو سختی داره، که توی آسانی و گشایش داره. خب خود این رضا از نشانه های ایمان عزیزان، یعنی اگر انسان میخواد ایمان خودش رو هم محک بزنه، یکی از راهاش اینه که ببینه رضای خود الهی در او هست یا نه، که بیشتر هم تو امتحانات و سختی ها میشه اینو فهمید دیگه، یعنی نشانش اونجاست. لذا وقتی نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودن تو مسجد، اصحاب دورشون بودن، پیغمبر به اصحاب گفتن که در چه حالید؟ اصحاب گفتن در حال ایمانیم. خب ادعای بزرگیه دیگه، در حال ایمانیم. پیغمبر بهشون گفتن خب نشانه ای ایمانی که میگید چیه؟ کجا میدونید در حال ایمانیم؟ گفتن که ما تو بلا صابریم، تو نعمت شاکریم و به قضای الهی راضی هستیم. این سه ویژگی رو گفتن، تو مصیبت و بلا اهل صبریم، تو گشایش اهل شکریم و به مقدرات الهی هم راضیم. پیغمبر قسم جلاله خوردن بهش گفتن به خدای کعبه شما در زمره مؤمنین هستید، نشانه ایمان. که این روایت رو مرحوم فیض کاشانی رحمت الله علیه داخل مهجة البیضاء آورده، این روایت رو. لذا از نشانه های ایمان یکی از مهمترینش همین مقام رضاست. البته این نکته رو حتما باید تذکر بدیم، چون گاهی وقتا یه برداشت های غلطی هم از مفهوم رضا میشه. گاهی وقتا آدم ها تنبلی های خودشون رو، بی تدبیری های خودشون رو، بی برنامگی های خودشون رو تو زندگی گردن مقدرات الهی میذارن. گاهی میبینیم اصلا جز آسیب های مسئله اینه، گاهی وقتا به خرافه میکشه. یعنی طرف یک امور عادی و متعارف زندگی، مشورت و نظر اهل تخصص و فکر کردن و برنامه ریزی و اینا رو میخواد، طرف هیچ کدوم از مقدمات لازم رو فراهم نکرده، وارد یک کاری شده خراب کرده، یک کار اقتصادی مثلا وارد شده، اصلا سراغ اهل تخصص نرفته، هیچ برنامه ریزی این دو تا چارتای معقولش رو انجام نداده، بعد رفته تو کار ورشکست شده. میگه تقدیر الهی این بود. کجا میدونی تقدیر الهی این بود؟ تو اصلا مقدمات لازم رو فراهم نکردی. یه نکته مهمیه، یعنی بنا نیست ما مشکلات خودمون رو گردن تقدیر الهی بندازیم. ما وظیفمون اینه همه امکانات و نعمی رو که خداوند در اختیار ما گذاشته برای حل مشکلات بهره حلال ببریم. همه امکاناتی که خدا در اختیار ما گذاشته، مشورت، نمیدونم برنامه ریزی، عقل آدم، توسل، صدقه، همه اسباب مادی و معنوی، همه راهایی که گفتن. آقا میخواید یه کاری رو شروع کنید، یه سفری رو برید، این روالش. یه سری امور عادی هن، طبیعیه که شما باید قبل سفر مثلا ماشین رو چک بکنید دیگه. حالا اینکه من هیچ رسیدگی به ماشینم نمی کنم، بعد تو جاده که خراب شد بگم تقدیر الهی این بود ما تو جاده گیر کنیم، این که نشد حرف. همه امکانات مادی و معنوی رو خدا در اختیار انسان قرار گذاشته کارش رو پیش ببره، نعمت‌های الهی هست. این امکانات رو انسان بهره میبره؟ بله. گاهی وقتها نشونه داریم که تقدیر الهیه، یا گاهی وقتها همه آنچه که خداوند متعال از امکانات فراهم کرده انسان به کار میبنده، بعد دوچار یه مشکلی میشه. اون وقت میگه که خب من تکلیفم این بود که عقل رو که نعمت خداست، پیامبر درونمه، به کار بگیرم، اسباب مادی و معنوی مسئله رو فراهم بکنم، اینا رو انجام دادم، وظیفم رو انجام دادم، حالا به یه گرهی خوردم، صبر میکنم، رضای خدا رو میخوام، خدا مقدر کرده، حتما حکمتی داره. اینه، نشه اون ماجرای، حالا ایام شادی هم از اینو بگم، اون ماجرایی که شنیدید دیگه، که اون بنده خدا، لطیف است البته، که اون بنده خدا هی دعا میکرد که یا امام رضا من تو قرعه کشی بانک برنده بشم. یه مدتی دعا کرد و توسل کرد و اینا. یه شب امام یه واسطه ای رو فرستادن تو خوابش، بهش گفت که فلانی تو حساب وا بکن تا ما یه کاری بکنیم. تو قرعه کشی حساب وا نکردی اصلا، کدوم قرعه کشی رو میخوای برنده بشی؟ یعنی انسان امکانات و اسبابی رو که خدا، راهی رو که خدا قرار داده. یکی از انبیای الهی ظاهرا جناب موسی علی نبینا و آله و علیه السلام بوده، بیمار میشه، توسل میکنه به خدا، خداوند متعال پیغام میده موسی طبیب، طبیب هست، طبیب رو صدا بکن بیاد بالا سرت، کار درمانیشو انجام بده، دعا هم بکن، توسل هم بکن، ما شفا میدیم. لذا میبینیم اهل بیت تو بیماری هاشون طبیب رو خبر میکردن، میومده بالا سر اهل. خیلی داریم تو روایات دیگه، مثلا طبیب آوردن این دستور رو داد، این مطلب رو گفت. لذا خود اهل بیت علیهم السلام هم اسباب معقول و امکانات معقولی رو که خداوند متعال فراهم کرده بهره می بردن. توکل یعنی این دیگه، توکل اصلا همین، توکل یعنی شما اسباب رو بهره می بری اما دلبسته به اسباب نیستی، حواست هست که اگر اسبابم کار میکنن تیغ خداست که داره میبره. این خلاصه مفهوم توکل تو یه جمله همینه که عرض کردم. انسان اسباب رو عاقلانه متعارف به کار میبنده اما متوجه اینه که این اسباب اگر دارن منو میبرن هم تیغ خداست که داره میبره، او این اسباب رو، این نعمت رو در اختیار من گذاشت. خب اینم یه تذکر راجع به بحث رضای نسبت به تقدیرات الهی. آخرین مطلب رو راجع به رضا عرض بکنم. عزیزان رضای الهی مثل محبت یه مفهوم دو طرف است، مفهوم دو طرف است. یعنی یک سر قضیه اینه که ما راضیه به مقدرات الهی باشیم در همه حال، در سختی و در گشایش، که خیلی هم تو ادعیه ما این تعبیر هست، شکر در سختی و در گشایش همزمان، رضای در سختی و در گشایش همزمان. و یه سر قضیه اینه که خدا از ما راضی باشه. این مفهوم دو طرفه است رضا. رضا لذا سه یا چهار جای قرآن این تعبیر رو داریم دیگه، رضی الله عنهم و رضوا عنه، دو طرفه است. اینا از خدای خودشون راضی بودن، خدا هم از اینا راضی بود. تو سه یا چهار آیه عیناً این تعبیر آمده. حال مؤمن اینه، رضای دو طرفه، او از خدای خودش راضیه، خدا هم از او راضیه، که از مهمترین پاداش‌های الهی هم همین رضوان الهی است. و رضوان من الله اکبر، آیه 72 سوره مبارکه توبه، که خداوند متعال میگه برای مؤمنین بهشت رو با این نعمت‌ها، با این نعمت‌ها، با این نعمت‌ها فراهم کردیم. بعد آخر آیه میگه و رضوان من الله اکبر، البته همه این نعمت‌ها رو برای مؤمن فراهم کردیم، اما رضوان الهی بزرگتر از این نعمت‌هاست. برگردم به بیت صاحب، بهشت نسیه خود نقد میتوانی کرد، ز خلد اگر به مقام رضا شوی خرسند. اگه انسان اسباب رضای الهی رو، همین رضایت دو طرفه، رضی الله عنهم و رضوا عنه رو تو دنیا فراهم کرد، بزرگترین نعمت خداوند در آخرت رو به تعبیر آیه قرآن که از همه نعمت‌های بهشتی بالاتره تو همین دنیا برای خودش فراهم کرد. و رضوان من الله اکبر، شما اسباب رضای دو طرفه نسبت به خدا رو تو همین دنیا فراهم کن، بهشت نسیه خود نقد میتوانی کرد، بزرگترین نعمتهای بهشتی رو تو همین دنیا بهت دادن. خب این همین بیت شعری که معروف که میخونیم دیگه، خدایا گاهی آخر منبرها، آخر صحبتها میگیم دیگه، خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی ما، همینه دیگه، تو خوشنود باشی ما رستگار، یعنی رستگاری و سعادت ما در رضای توه، خوشنود باشی از ما. این سر قضیه. یه سر قضیه همینه که ما از تو راضی باشیم دیگه، رضای ما نسبت به آنچه خدا برای ما مقدر کرده. خب من آخرین نکته رو که زیر مجموعه همین مطلب آخر عرض بکنم، این رضای دو طرفه الهی عزیزان به چه شکل به دست میاد؟ دو تا راهکار داره، من فقط تیتراشو عرض میکنم که عرائزم طولانی نشه. دو تا راهکار داره، چون یه نکته هم میخوام تتمه عرائزم خدمتتون بگم. دو تا راهکار برای رضایت الهی عزیزان هست، لااقل دو تا راهکار. اولین راهکار که خیلی تو روایات بهش اشاره شده اطاعته، مکرر در روایات داریم. حالا من این روایت رو از قررالحکم آوردم، از امیرالمؤمنین علیه السلام، رضا الله سبحانه، خیلی مختصرم هست، مقرونون به طاعه، رضایت خداوند متعال قرین با اطاعته. میخواید رضایت خدا رو به دست بیارید، اطاعت خدا انجام بدید. قاعدش هم اینه دیگه، یعنی اگر روایات هم به ما نمیگفتن، ما میدونستیم یه مولایی هست با همین دو تا چارتای خودمون، یه آدمی در خدمت یک سابکاریه، حالا به تعبیر امروزی که عبد و مولا نداریم، رضایت اون سابکار از این شاگرد اینه که در اون عرصه‌ای که این ارتباط بزرگتر کوچکتری بینشون برقراره، ارتباط شاگرد و استادی برقراره، اطاعتش بکنه. خب ارتباط ما با خدا چجوریه؟ همین رابطه عبد و مولا در همه ساحات وجودی ما با خدا برقراره. لذا اطاعت خدا اونیه که خرسندی خداوند، رضایت خداوند رو برای ما حاصل میکنه. این راه اول، رضایت الهی با همه این مطالبی که گفتیم. سوال دیگه، حالا همه اینا رو گفتید شما، رضایت الهی کجا به دست میاد؟ چیکار بکنیم؟ راهکار چی در اختیار ما گذاشتن روایات؟ اولین مورد اطاعت که عرض کردم، و مورد دوم جلب رضایت بندگان خداست. گاهی وقتها خداوند متعال رضایتش در اینه که رضایت بندگانش رو به دست بیاریم، دلشون رو راضی بکنیم، به طور خاص نسبت به بندگان خالص خودش که اهل بیت علیهم السلام باشن و اولیاء، به طور خاص راضی کردن اونها، خوشنود کردن اونها، خوشنود کردن خداست. و به طور اخص اونی که تو روایات منابع ما و منابع اهل سنت مکرر این نقل شده، این روایت خیلی نقل شده، به طور خاص درباره وجود مبارک و نازنین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، که شنیدید دیگه این روایت رو که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، خداوند متعال غضبش به غضب صدیقه طاهره گره خورده و رضاش به رضایت صدیقه طاهره گره خورده. لذا دومین راه برای به دست آوردن رضای الهی اینه که رضایت بندگان شایسته خدا رو که در رأسشون اهل بیت علیهم السلام هستن به دست بیاریم، و به طور خاص بلکه اخص هم وجود مبارک صدیقه طاهره است. لذا من حالا ایام دهه کرامت، اما همه اهل بیت سر سفره صدیقه طاهرن، اینو عرض بکنم، برید عزیزان حالات اولیاء رو، علما رو، شهدامون رو ببینید، ارتباط عجیب قلبی اولیا و شهدای ما با صدیقه طاهره شاید بیمانند باشه حتی بین بقیه اهل بیت. یعنی حالات شهدا رو وقتی کسی میخونه میبینه اون جایی که دیگه گره اساسیه، اون جایی که کارد به استخوان رسیده، یه ولی از اولیای خدا گرهی به کارش افتاده که دیگه کار از حد معمول خارج شده، توسلات به محضر صدیقه طاهره سلام الله علیها است. لذا این هم دومین راه که هم بهاری روایت رو آورده، هم المستدرک علی الصحیحین آورده، خیلی نقل شده این روایت در منابع شیعه و در منابع اهل سنت هست. خب جمع‌بندی کنم عرایزم رو، بحث این بود که وجه تسمیه امام رضا علیه السلام مقام رضای اوست و این لقب رو خدا به او داده. مقام رضا رو از اهمیتش گفتیم، از این که اثر محبت و معرفت به خداست و نشانه ایمان، و تأثیری هم که تو زندگی ما داره اینه که یه آرامش مستمری گم شده امروز بسیاری از اهل عالم آرامشه، آرامشی رو که به دنبالش میگردن یکی از راه‌های تحصیلش همین مقام رضاست. و بعد به عنوان راهکارهای دسترسی به رضای الهی گفتیم یکی اطاعت و دیگری به دست آوردن رضایت اولیاء خاص خدا. من آخر عرضم رو اشاره کردم به وجود مبارک حضرت صدیقه طاهره، چون ایام ایام دهه کرامت و ولادت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها رو هم پشت سر گذاشتیم، این ایدی رو هم خدمت عزیزانم داده باشم. ما مدتی پیش خدمت یکی از دوستان بودیم، یه جلسه بود از دوستانی که خیلی نزدیک به مرحوم آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه بودن و ایشون تقریبا تاریخ شفاهی آیت الله مصباح رو گردآوری میکردن. ایشون میگفت من جلسات مختلف، علیکم السلام و رحمت الله، به حسب وظیفه‌ای که به عهده من بود جلسات مختلف رو خدمت ایشون بودم. 3-4 سال آخر عمر آیت الله مصباح دیگه مکرر و مفصل خدمتشون بودم، جلسات مختلف هفته یک بارم چند ساعت خدمت ایشون برای ضبط خاطرات و اینها بودیم. ایشون برای من نقل میکرد، میگفت فلانی، بهش گفتم یه چند تا مطلب از آیت الله مصباح برام بگو که ما نشنیدیم. تو این سالهای آخر شما همراه ایشون بودی، خیلی هم طلبه خوب و متدین و انقلابی آیت الله مصباح، خیلی علاقه به این برادر عزیز ما داشت. بهش گفتم شما از اون نکاتی که ما نشنیدیم برای من بگو. 3-4 تا مطلب گفت، از جمله این که میگفت اواخر عمرشون آیت الله مصباح خیلی عجیب تأکید بر زیارت و توجه نسبت به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها داشتن. میگفت اصلا برای ما عجیب بود، یه جوری که گاهی وقتها دیگه هم دیگه این چند نفری که خدمت ایشون بودیم گاهی جلسه میرفتیم مثلا ایشون سخنرانی داشت جایی، اسم حضرت معصومه سلام الله علیها رو می آورد، ما نگاه هم دیگه میکردیم لبخند میزدیم. جالب شده بود برامون، مثلا جلسه با موضوع مهدویت بود. میگفت بعضی وقتا به ادنا مناسبتی، گاهی بی مناسبت، لابلای یه موضوع دیگه، یه دفعه ایشون میگفتن البته از توجه به حضرت فاطمه معصومه غافل نشید، به اولیاء خدا چیزایی دادن در توسل به ایشون. میگفت اصلا برای ما علامت سوال شده بود در حدی که توجهمون به این جلب شده بود. میگفت بابا چه مناسبتی داره، مثلا موضوع جلسه یه موضوع انقلابی بود، یهو وسط ایشون گریز میزد که خب برای مثلا امروز انقلاب باید توسل کرد، از توسل به حضرت فاطمه معصومه غافل نشد. 3-4 تا نکته ایشون برای من گفت، از جمله این که برای من خیلی به یاد ماندنی بود این نکته. و بعد از اون تا یه مدتی وقتی قم مشرف بودیم و خدمت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برای زیارت میرسیدم، من هی مکرر اینو یادم میومد و سعی میکردم سر مزار خدا آیت الله مصباح هم برم، چون این نکته رو از ایشون، این توجه مضاعف رو ایشون با واسطه داده بودن به من. انشالله خداوند متعال در دنیا و آخرت دست ما رو از دامان علی و آل علی و به طور خاص در این ایام دست ما رو از دامان این برادر و خواهر بزرگوار، این اولاد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، انشالله دست ما رو در دنیا و آخرت خدا کوتاه نکنه و شفاعتشون رو هم در دنیا هم در آخرت نصیب ما بکنه.